آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
7 نماینده مجلس درباره پرداخت پول به دفتر رئیس جمهوری افغانستان از منوچهر متکی توضیح خواستند. وزیر اطلاعات میگوید دولت نهم و دهم با طراحی مسیر توسط رهبری بر سر کار آمده است. و در زاهدان 3 نفر به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند. ساعت 10 شب در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، استریوی خبر رادیو فردا. شبتون بخیر همراهان رادیو فردا، مجله شبانگاهی رو میشنوید و من فهیمه خضرحیدری در کنار شما هستم. اما پیش از اینکه مجله این شبانگاه رو آغاز بکنیم، همکارم حسین قویمی و خبرهای این ساعت رادیو فردا.
با درودی دیگر بار، 7 تن از نمایندگان اصلاح طلب مجلس درباره پرداخت پول به دفتر رئیس جمهوری افغانستان از وزیر امور خارجه ایران توضیح خواستند. این نمایندگان خواستار مشخص شدن مرجع تصویب کننده و نحوه هزینه این کمک ها شدند. به گزارش سایت اینترنتی پارلمان نیوز، این 7 نماینده در متن سوال خود از وزیر امور خارجه پرسیدند میزان این کمک ها در طول 5 سال گذشته به تفکیک هر سال چقدر بوده است و همچنین مستند قانونی این پرداخت ها چه بوده و اصل و میزان آن به تصویب چه مرجعی در کشور رسیده است. آنها پرسیدند محل تأمین منابع این کمک ها در قوانین بودجه سنواتی را اعلام فرمایید. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز یکشنبه گزارش داده بود که عمر داوودزی، رئیس دفتر حامد کرزای، رئیس جمهوری افغانستان، به طور مستمر از ایران پول دریافت کرده است. در خبری دیگر، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، روز سه‌شنبه گفت طراحی مسیر توسط آیت الله علی خامنه‌ای وضعیت را به گونه‌ای شکل داد تا دولت محمود احمدی نژاد روی کار بیاید. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، حیدر مصلحی روز سه‌شنبه درباره نقش آقای خامنه‌ای در روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد گفته است امروز مسیری که رهبری طراحی کرده وضعیت را به گونه‌ای شکل داده که دولت نهم و دهم بر سر کار آید و نظام در مسیر درستی قرار گیرد. اعتراضات به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال 88 باعث بروز ناآرامی‌های گسترده در تهران و برخی شهرهای ایران شد. در این ناآرامی‌ها ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند. در زاهدان 3 نفر به اتهام عضویت در گروه جندالله بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا، اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان اعلام داشت که این 3 نفر در جریان انفجار مسجد جامع زاهدان نقش اساسی داشتند. در این گزارش به نام این 3 نفر اشاره‌ای نشده و به گفته مدیر کل اداره اطلاعات سیستان و بلوچستان، آنها چند بار به صورت غیر مجاز به یکی از کشورهای همسایه رفته و آموزش دیدند. این مقام اطلاعاتی از اعضای گروه جندالله دعوت کرد تا با اظهار ندامت و دریافت اماننامه خود را تسلیم کنند و به گفته وی به آغوش مردم بازگردند. و در خبری دیگر، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از گفتگو برای تعیین محتوای مذاکرات با گروه 5 به علاوه 1 خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای متکی روز سه‌شنبه در نشستی خبری در تهران گفت اراده سیاسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 برای انجام مذاکرات اعلام شده است. وزیر امور خارجه ایران درباره تاریخ و محل مذاکرات و همچنین دستور کار گفتگوها ابراز امیدواری کرد که تفاهم حاصل شود. خانم فهیمه،
سپاسگزارم همکارم حسین قویمی و خبرهای این بخش خبری. خب، در مجله این شبانگاه رادیو فردا، سردبیر و همکارانم برای شما چه تدارک دیدند؟ امریکا میگوید ایران به تازگی فشار تحریم‌های جهانی را حس می‌کند. کند سپاه و سیاست آری، ارتش و سیاست نه. و ماجرا برای وزنه بردار ایرانی که با ورزشکار اسرائیلی رقابت کرد همچنان در ایران ادامه دارد. اگر با ما بمونید و همراهی کنید، اینها و بیش از اینها رو در مجله این شبانگاه رادیو فردا خواهید شنید. در امریکا یکی از مشاوران ارشد باراک اوباما اعلام کرد حکومت ایران رفته رفته فشارهای ناشی از تحریم‌های جهانی را احساس می‌کند. مشاور رئیس جمهور امریکا در امور ایران گفت ایالات متحده همچنان متحد به حل مسئله اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های صلح‌آمیز دیپلماسی است. نادر صدیقی، همکار رادیو فردا در واشنگتن، گزارش می‌دهد.
دنیس راس، مشاور ارشد باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا در امور ایران و خاورمیانه و از مدیران ارشد شورای امنیت ملی آمریکا، میگوید که ثمرات تحریم‌های جامعه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی رفته رفته نمایان می‌شود. دنیس راس طی سخنانی در کنوانسیون آیپک، یک سازمان قدرتمند لابی یهودیان آمریکا که در ایالت فلوریدا برپا شده است، گفت در حالی که ایالات متحده به حل مسالمت‌آمیز مسئله اتمی با ایران همچنان متعهد است، رفتار دولت ایران طی دو سال گذشته نشان داده که جمهوری اسلامی به جای شفافیت و صلح، بی‌اعتنایی و پنهانکاری را ترجیح می‌دهد. مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا افسود که ترکیب ابتکارات دیپلماتیک ایالات متحده و رفتار دولت ایران به ایجاد یک اتحاد گسترده جهانی انجامیده که اکنون فشار شدیدی بر جمهوری اسلامی برای تغییر در رفتار و کردار وارد آورده است. دنیس راس گفت قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل موجب دشواری‌های فزاینده برای شرکت‌هایی شده که همزمان با آمریکا با ایران نیز داد و ستد می‌کردند. او افزود که این قطعنامه خریدهای دولت ایران و به ویژه واردات محصولات پالایش شده نفتی و کالاها و خدمات لازم برای بخش نفت و گاز ایران را دشوارتر کرده است. دنیس راس در این زمینه همچنین تصریح کرد که کار سپاه پاسداران هم که از برنامه اتمی و استفاده از تروریسم برای به کارگیری در امور مالی بین المللی پشتیبانی می کند، مشکل تر شده است. به گفته مشاور ارشد آقای اوباما در امور ایران، کمپانی هایی که مایلند در ایالات متحده فعالیت کنند، اکنون باید به طور کتبی شهادت و گواهی بدهند که در عرصه های ممنوعه با دولت ایران رابطه ای ندارند. دنیس راس با اشاره به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا در ماه مارس گذشته مبنی بر اینکه هدف ایالات متحده به کارگیری تحریم‌های گزنده است، گفت منصفانه است بگوییم که طی چندین ماه گذشته آمریکا تحریم‌های گزنده را به کار برده است و اکنون کمپانی‌های بین‌المللی و شرکت‌های تابعه کمپانی‌های آمریکایی بیشتر و بیشتر معامله با جمهوری اسلامی را متوقف می‌کنند و فروشندگان بزرگ بنزین از میزان صادرات خود به ایران به نحو چشمگیری کاستند و سرمایه‌گذاران در بخش انرژی ایران پروژه های این کشور را رها می کنند و مدرنیزه کردن زیربنای صنایع نفت و گاز و حتی توسعه آنها هرچه بیشتر در ایران مشکل تر می شود. دنیس راس خطاب به کنوانسیون آیپک به این نکته نیز اشاره کرد که ایران برای تبدیل پول خود به ارزهای معتبر در کشمکش است و خروج ارز از کشور واکنش مردم نسبت به نگرانی های ناشی از سوء مدیریت اقتصاد ایران است. مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور ایران و خاورمیانه در سخنرانی خود در لابی یهودیان آمریکا آیپک، روابط آمریکا و اسرائیل را با بکارگیری ترکیب بسیار استوار توصیف کرد.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
سایت اینترنتی ویکی‌لیکس در دور دوم افشاگری‌های خود اسنادی منتشر کرده که این بار مسئولان جمهوری اسلامی ایران برخلاف دور نخست افشاگری‌های این سایت چندان تمایلی به تایید آنها ندارند. این بار سایت ویکی‌لیکس مدعی شده است که نیروهای سپاه پاسداران سه شهروند آمریکایی را که به تهم ورود غیرقانونی به ایران بازداشت شدند و یک سال گذشته را در زندان اوین گذراندند، از خاک عراق رو بوده بودند. اما مهداد خانساری، مشاور امور بین‌الملل مرکز مطالعات ایران و عرب، عرب در لندن و از دیپلمات‌های سابق ایران از همان یک سال قبل هم معتقد بود که این سه شهروند رو بوده و به خاک ایران برده شدند. همکارم آرش حسنی از آقای خانساری پرسیده است که چگونه و از چه طریقی می‌دانسته این شهروندان به اجبار به ایران برده شدند.
در حدود بیش از یک سال پیش، یعنی چند هفته دقیقاً بعد از اینکه این سه اتباع آمریکایی توسط مقام‌های ایرانی بازداشت شدند، یکی از شخصیت‌های بسیار معتبر کردستان ایران که در کردستان عراق هم رفت و آمد داره به اطلاع ما رسوند که این سه نفر در اصل از خاک عراق توسط عناصر سپاه پاسداران که از مریوان وارد خاک عراق شده بودند و در اون منطقه‌ای که معروف احمد آوا هست که در حدود 45 مایل یا 60 کیلومتر جنوب شرقی سلیمانیه هست، اینها رو روبوده بودند و به ایران برده بودند که ما این رو در اختیار مقامات مختلف رسانه‌های گروهی در کشورهای مختلف گذاشتیم که از قضا روزنامه دیلی تلگراف لندن مقاله مفصلی در این رابطه نوشت که در تاریخ 16 اوت سال 2009 انتشار یافت.
آقای خانساری، چرا دولت آمریکا یا حتی خود این سه شهروند آمریکایی در یک سال گذشته به این مسئله اشاره نکردند؟ چرا این مسئله روبوده شدن هیچ وقت مطرح نشده در یک سال گذشته؟
خب اولا ما نمیدونیم که دقیقاً این سه شهروند آمریکایی این مسئله رو چگونه بازگو کردن، چون تا زمانی که هستشون در ایران بودن که صحبت‌هایی که از سوی اونها میشد خب به هر حال توسط مقامات ایرانی کنترل میشد و غیر قابل تصور بود که اونها بیان و یک حرفی در این راستا بزنن. موقعی که یکی از اونها آزاد شد، اون یکی به لحاظ اینکه نمیخواد آزادی اون دو تن دیگر رو در اصل به خطر بیاندازه، خیلی محتاط صحبت میکنه. اما در ارتباط با اینکه چرا مقامات آمریکایی این مسئله رو در اون زمان به طور شفاف بیان نکردن، خب این میشه گفتش که تا حدود بسیار زیادی برمیگرده به اون سیاست کجدار مریضی که دولت آمریکا به خصوص دولت اوباما با جمهوری اسلامی در ظرف یکی دو سال گذشته داشت و نخواسته که با افشاگری در ارتباط با این نوع مسائل شرایطی رو فراهم بیاره که مانع از این بشه که اون هدف اصلی و بالاتری رو که داره رو بخواد به مخاطره بیانده.
آقای خانساری، روز سه‌شنبه آقای مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران این خبر ویکیلیکس و این سندی رو که ویکیلیکس فاش کرده رو تکذیب کردند و گفتند که این واقعی نیستش. فکر میکنید که تا چه اندازه میشه به این اسنادی که سایت ویکیلیکس منتشر میکنه استناد حقوقی کرد؟
خب مسئله استناد حقوقی یک بحث کاملا متفاوتیه، ولی به طور مسلم شما از سخنگوی وزارت خارجه ایران نمیتونید انتظار داشته باشید که بیاد و اینکه ایران دست به سیاست‌های گروگانگیری میزنه صحه بگذاره.
آقای خانساری، حالا با فاش شدن اینکه این سه شهروند آمریکایی با پای خودشون به ایران نرفتند و در واقع به ایران برده شدند، فکر میکنید رفتار دولت آمریکا در قبال این ماجرا تغییری بکنه یا اون سیاستی که به گفته شما سیاست کجدار و مریض دولت آمریکا بوده با این قضیه و با دولت جمهوری اسلامی همچنان ادامه پیدا بکنه؟
خب اون بستگی داره به اون میزان فشاری که در مطبوعات و میدیا روی دولت گذاشته میشه و اینکه افکار عمومی تا چه اندازه میتونه به اصطلاح خواستار این باشه که مقامات آمریکایی با این موضوع به طور جدی برخورد بکنن. اگر فشار افکار عمومی روی دولت نیاد، دولت به عقیده من همون سیاست قبلی رو ادامه میده.
مهرداد خانساری بود، مشاور امور بین الملل مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، که گفتگو میکرد با همکارم آرش حسنی. اما نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران ایران میگوید در برخی مسائل سیاسی کشور سپاه میتواند دخالت کند، اما این امر برای ارتش لازم نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی سعیدی روز سه‌شنبه در گرد همایی مشترک مسئولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح که به میزبانی ارتش برگزار شد، گفت فعالیت‌های سیاسی نیروهای مسلح بر اساس ماهیت نیرو مشخص می‌شود و از این رو دخالت سیاسی سپاه در برخی مسائل اشکالی ندارد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با همکار دیگر ما مراد ویسی که پیشتر مدرس دروس سازمان و تشکیلات نیروهای مسلح اختصاصا ارتش و سیاست در دانشکده خبر بوده در ایران و نخست از او پرسیده که آیا از نظر قانون اساسی جمهوری اسلامی نیروهای مسلح ایران اجازه فعالیت‌های سیاسی را دارند؟
ما یک قانون داریم، یه عرف درباره فعالیت سیاسی نیروهای مسلح. طبق قانون اساسی ایران و قوانین عادی ایران هر گونه فعالیت سیاسی نیروهای مسلح ممنوعه. اما طبق عرف هم اگر وصیت‌نامه آیت الله خمینی در جمهوری اسلامی ملاک رفتار سیاسی نظامیان باشه، طبق این وصیت‌نامه هم فعالیت سیاسی نیروهای مسلح ممنوعه و اونها به طور اکید منع شدن از ورود به احزاب و فعالیت‌های سیاسی. ولی طبق عرف موجود در دوره آیت الله خامنه‌ای، ظاهراً عرف و تفسیر حکومت بر این هست که نظامی ها می توانند فعالیت کنند، ولی حتی همین هم هنوز توسط شورای نگهبان که مفسر قانون اساسی هست شکل رسمی پیدا نکرده، چون امر خلافیه و آقایون جرئت نمی کنند این رو قانونا تفسیر کنند که نیروهای مسلح حق فعالیت سیاسی دارند، بلکه به شکل یک عرف رایج دارن بهش عمل می کنند.
حالا از نظر قانونی چه تفاوتی هست بین نوع نیروهای مسلح؟
اینی که آقای سعیدی گفتن بر اساس نوع نیروهای مسلح بعضیا میتونن فعالیت سیاسی کنن و بعضیا نه، طبق اصول قانون اساسی این امر صحت نداره و دروغه و خلاف واقع هست. در اصل 143 قانون اساسی راجب ارتش هست، گفته میشه که ارتش حافظ تمامیت ارضی کشور و نظام جمهوری اسلامی هست و در اصل 150 قانون اساسی هم گفته میشه که سپاه وظیفه پاسداری از دستاوردهای انقلاب رو داره. خب هم برای ارتش گفته شده حفظ نظام، هم برای سپاه گفته پاسداری از دستاوردهای انقلاب. نمیشود با استفاده از این دو متن گفت که سپاه میتونه فعالیت سیاسی کنه ولی ارتش نمیتونه بکنه. اگر بنا بر این فعالیت سیاسی باشه، اون جایی هم که قانون اساسی میگه که ارتش حافظ نظام جمهوری اسلامی است، اونم میشه تفسیر به فعالیت سیاسیش کرد، چون آقایونی که معتقد به فعالیت سیاسی سپان تفسیر میکنن میگن حفظ دستاوردهای انقلاب نیازمند کار سیاسیه. من فکر میکنم این تفسیر فراتر از قانون و قانونی نیست.
شما سابقه تدریس دروس مرتبط با تشکیلات نیروهای مسلح رو دارید و به طور خاص درس ارتش و سیاست رو. پیش از انقلاب وضعیت و امکان دخالت نظامیان در سیاست چگونه بود؟
ارتش در قبل از انقلاب اصلا فعالیت سیاسی نداشت و نظامی ها به طور کلی از حوزه سیاست دور نگه داشته می شدن و یک نهادی در ستاد مشترک ارتش وجود داشت به اسم رکن دو، یکی از ادارات ستاد مشترک بود که اون این نوع فعالیت ها رو پیگیری می کرد و به شدت با هر گونه فعالیت سیاسی از طرف نظامی ها برخورد می کرد. رویه خود شاه ایران هم این نبود که ارتش در سیاست دخالت میکنه و به ارتش چنین اجازه رو نمیداد. بنابراین در دوره حکومت پهلوی ارتش در سیاست دخالتی نداشت.
به عنوان پرسش آخر، اصولا چرا در بیشتر کشورهای پیشرفته در دموکراسی نظامیان رو از دخالت در سیاست منع میکنن؟
یک دلیل خیلی مشخص داره، نظامی ها اسلحه دستشونه و اگر قرار بشه در سیاست دخالت کنن زور غالب رو دارن و این زوری که قانونا به اختیار اونها گذاشته شده برای دفاع از کشور میتونه به عنوان یک وسیله غیر مشروع در بازی‌های سیاسی و معادلات سیاسی کشور به کار گرفته بشه و اونها رو بر بقیه بازیگرها برتری بده. به همین دلیل در تمام نظام‌های دموکراتیک قانونگذار میاد میگه که هر نظامی که میخواد در سیاست دخالت کنه اول باید از ارتش خارج بشه یا از ارتش استعفا بده و بعد به عنوان یک سیاستمداری مثل بقیه شهروندان وارد سیاست بشه. در خیلی از کشورهای دنیا الان این رویه هست. دلیلش در واقع به طور خلاصه این هست که اسلحه نیروی برتره و این نیروی برتر رقابت دموکراتیک رو از بین میبره. پس هر کی میخواد در رقابت‌های دموکراتیک شرکت کنه از جمله در انتخابات نمیتونه عضو نیروهای مسلح باشه.
گفتگوی دو همکارم رضا جمالی و مراد ویسی رو میشنیدید که صحبت میکردن درباره دخالت کردن یا دخالت نکردن نیروهای نظامی در سیاست در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
با بالا گرفتن حساسیت ها پیرامون رقابت وزنه‌بردار ایرانی با ورزشکار اسرائیلی در مسابقات جهانی لهستان، ورزشکار مربی و سرپرست تیم وزنه‌برداری پیشکسوتان ایران با محرومیت های سنگینی روبرو شدند. همکارم بابک غفوری آذر در گزارشی آخرین تحولات درباره این رویداد را بررسی کرده که با هم بشنویم.
میررسول رئیسی سرپرست، حسین خدادادی ورزشکار و محسن جلیلی مربی تیم وزنه‌برداری پیشکسوتان ایران افرادی هستند که به گفته مدیر کل حراست سازمان تربیت بدنی فعلا محروم شدند. این در حالی است که بعضی رسانه‌ها از محرومیت مادام العمری سرپرست و ورزشکار تیم وزنه‌برداری پیشکسوتان به نقل از رئیس کمیته تربیت بدنی مجلس خبر دادند. حسین خدادادی وزنه‌بردار پیشکسوت ایرانی در رقابت‌های جهانی این رشته در ماه گذشته با یک وزنه‌بردار اسرائیلی رقابت کرده و با کسب مدال نقره در کنار او روی سکو رفته بود. مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و کارشناس حوزه ورزش درباره جایگاه و اختیارات مجلس در محروم کردن ورزشکاران ایرانی به رادیو فردا میگوید:
مجلس نمیتونه در جایگاه قوه قضاییه قرار بگیره و خبر از محرومیت یا محکومیت بده، و از طرفی چطور مجلس شورای اسلامی بدون هیچ گونه تحقیق و تفحصی، بدون پرسش از افرادی که مرتبط با این قضیه بود، بلافاصله رئیس کمیته تربیت بدنی میاد و خبر محرومیت این سه نفر رو به نحوی اعلام میکنه که انگار با محروم شدن یک وزنه‌بردار پیشکسوت و یک سرپرست 72 ساله ابهامات این قضیه برطرف خواهد شد.
طی روزهای گذشته با بالا گرفتن حساسیت‌ها نسبت به این اتفاق، روایت‌های مختلفی درباره چگونگی رخ دادن آن منتشر شده است و هر کدام از افراد درگیر در این موضوع دیگری را در به وجود آمدن این اتفاق مقصر معرفی کردند. پرست تیم گفته است که پیش از رفتن وزنه‌بردار ایرانی بر روی سکو با سفارت ایران در لهستان محل برگزاری این مسابقات هماهنگی شده و رفتن آقای خدادادی با نظر نماینده حراست بلامانع اعلام شده بود. از سوی دیگر خود آقای خدادادی گفته است که مربیان تیم با هماهنگی آقای رئیسی سرپرست او را برخلاف میل باطنیش روی سکو فرستادند. در مقابل سرپرست تیم ادعا کرده که نماینده حراست گفته است که خدادادی روی سکو برود اما کسی عکسی از او نگیرد. آقای رستم‌پور امکان عمل خودسرانه از سوی یک ورزشکار ایرانی در مسابقات خارجی بدون هماهنگی با مسئولان حراست همراه تیم‌ها را بعید می‌داند.
با توجه به اینکه شخصا در کنار چند تیم ورزشی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات مختلف حضور داشتم، فردی که به عنوان نماینده حراست در کنار تیم‌های اعزامی قرار می‌گیره در واقع نقش مبصر رو ایفا میکنه در کنار اون تیم، و حتی سرپرست تیم و داوران و خبرنگاران هم تحت نظر هستن، به این شکل که اغلب اوقات حتی وقتی مسابقات تعطیل میشه ظهرها و ورزشکارا برای صرف نهار به رستوران میرن، مسئول حراست میاد و غذاهایی که بچه‌ها مصرف میکنن رو هم کنترل میکنه که مبادا ذبح غیر اسلامی بوده باشه. و اینکه در کنار یک چنین موضوع بسیار حساسی که تابوی جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی قضیه اسرائیل، نماینده حراست هیچ واکنشی نشون نده و به اون ورزشکار اجازه داده شده که بره روی سکو طبق اونچه که در مصاحبه خود آقایون هستش، من تصور میکنم که تنها مشکلی که اینجا به وجود اومده اینه که بازتاب داخلی خوبی نداشته.
در این میان رئیس کمیته تربیت بدنی و جوانان مجلس گفته است که در این زمینه حتی به رئیس جمهور هم تذکر داده شده است. سرپرست تیم با بالا گرفتن انتقادها گفته این اتفاق سال قبل هم در رقابت‌های المپیک پیشکسوتان رخ داده بود اما هیچ جنجالی پیرامون آن به پا نشده بود. هنوز واکنشی از سوی علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران گزارش نشده است. مهدی رستم‌پور علت سکوت آقای سعیدلو را مرتبط با موضع‌گیری‌های همراهان اصلی رئیس جمهور همانند آقای رحیم مشایی می‌داند.
اگر آقای رحیم مشایی رو به عنوان نفر شماره دوی این دولت رجوع کنیم به اظهارات ایشون در قبال قضیه اسرائیل، میبینیم که بی تمایل نیست دولت آقای احمدی نژاد در عرصه ورزش این اتفاق بیفت. با گذشت چند روز از این قضیه هنوز سازمان تربیت بدنی واکنشی نسبت به این ماجرا نشون نداد.
موضوع رویارویی ورزشکاران ایرانی با رقیبان اسرائیلیشان همچنان مناقشه برانگیزترین موضوع در ورزش ایران است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر بود درباره همه جنجال‌هایی که بعد از رقابت وزنه‌بردار ایرانی با وزنه‌بردار اسرائیلی در ایران به پا شده. و حالا در ساعت 10:23 به وقت تهران مجله شبانگاهی رو همچنان میشنوید و فرصتی هم هست تا بازپخش برنامه روزشمار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو بشنویم، کاری از همکارم مراد ویسی.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام
روابط و معیارها معیار اسلامی باشه.
صدام حسین به گفتگو کردن که بهترین
گفتگو کردن. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران پیدا کردن.
سلام. فردا 4 آبان سال روز آغاز محاکمه 2 تن از امرای ارتش ایران در سال 1360 است. سرلشکر بهمن باقری فرمانده وقت نیروی هوایی ایران و سرتیپ فریور معاون وقت وزیر دفاع. قاضی محاکمه این 2 ژنرال ارشد ایرانی حجت الاسلام محمد محمدی ریشهری حاکم شهر وقت دادگاه‌های انقلاب ارتش و وزیر بعدی اطلاعات بود. سرلشکر باقری بعد از کودتای نوژه در سال 1359 که برخی از مخالفین جمهوری اسلامی از آن به عنوان قیام افسران وطن دوست یاد می‌کنند، در دوره ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر بازداشت شده است. چند روز قبل در گفتگویی که با آقای بنی صدر داشتم، وی که در آن دوران فرمانده کل قوای ایران بوده، درباره بازداشت سرلشکر باقری میگوید:
سرلشکر باقری حسابش از فریور جداست. سرلشکر باقری فرمانده نیروی هوایی بود و پسر او داماد یک سناتور آمریکایی بود و او پیش من آمد، سرلشکر باقری، و گفت به این که اون سناتور به داماد خود گفته است که معامله‌ای با این رژیم خمینی انجام گرفته و گفت که هرگاه به او اجازه داده بشود از کشور خارج شود، او میتونه اطلاعات بیشتری به دست بیاره و ما رو آگاه کنه. من به آقای خمینی گفتم این ماجرا رو و این خطا به اصطلاح از این جهت خطا که این که خود آقای خمینی تصدی می کند اون معامله پنهانی رو که شد اکتوبر سورپرایز، این رو قبول نداشتم اون زمان و او هم موافقت کرد که او برود در حضور من از کشور، ولی در فرودگاه دستگیرش کرد. هیچ گناهی هم برای او نیافتم، چون همین یک گناهی که گناه اصلیش این بود که برای شما گفت تم رو نمیتوانستم بگویم.
همزمان با محاکمه سرلشکر باقری، سرتیپ فریور معاون وقت وزیر دفاع نیز در حال محاکمه بود. حجت الاسلام ریشهری که قاضی دادگاه سرتیپ فریور نیز بوده است، در شرح اتهامات وی گفته است سرتیپ فریور مشاور نظامی ابوالحسن بنی صدر بوده و به خروج وی از ایران کمک کرده است. طبق گفته آقای ریشهری، سرتیپ فریور به سوء استفاده مالی 56 میلیون تومانی نیز متهم بوده. اما ابوالحسن بنی صدر در گفتگویی که چند روز قبل با وی داشتم معتقد بود که این روایت درست نیست و اصل قضیه چیز دیگری است.
مشاور من نبوده، اونا دروغه. راستش این است که یک هیدری نامی در فرانسه عامل آقای بهشتی مأمور خرید اسلحه می شود و این اسلحه را از اسرائیل قرار بود که بخره. توجیه همین طور کرده بود آقای بهشتی برای وزارت دفاع که اجازه خرید اسلحه از اسرائیل را از آقای خمینی گرفته. یک روزی شهید فکوری آمد نزد من خیلی عصبانی و بسیار برآشفته، گفت این پولی که داده شده 56 میلیون برای خرید اسلحه رفته پول و اسلحه هم نیست. من دستور دادم که این شکایت بشه. در دادگاه آقای حیدری مدعی شد که نیمی از این پول رو به حساب معینی که اونجا در دادگاه گفته بود که فلان در سوئیس فلان بانک فلان شماره فلان نام رخته به حساب آقای بهشتی. یک روزی 2 تا وکیل دادگستری فرانسوی هم از طرف ایران مدافع به اصطلاح حقوق وزارت دفاع بود. یکی از اونها آمد پیش من وقتی ما آمده بودیم به مهاجرت، گفت آقا این چون مسئله اینجا رسیده، رژیم میخواد که پرونده رو بخوابونه. من هم یک نامه به مروا اون وقت نخست وزیر فرانسه بود نوشتم که آقا این استفاده نابجایی است. البته این نامه تاثیر نکرد، افشا شد ماجرا، اما تاثیر نکرد، معامله هم انجام گرفت، پرونده هم خوابوندند.
که شنیدید روایت ابوالحسن بنی صدر در این باره بود. اگرچه با توجه به درگذشت آیت الله بهشتی در سال 1360 امکان بازتاب دیدگاه وی در این باره در این برنامه ممکن نشد، اما سرانجام محاکمه این 2 ژنرال ایرانی، یعنی سرلشکر باقری فرمانده بازداشت شده نیروی هوایی و سرتیپ فریور معاون وقت وزیر دفاع، چه شد و به کجا انجامید؟ ابوالحسن بنی صدر.
اونا خود در اون دادگاه های دربسته محاکمه شدن و کسی مطلع نشد. محکوم کردن به مثل که فریبر خیلی زودتر رها کردن. باقری رو مثل که از دنیا رفته ولی دیرتر از فریبر رها کردن، به لحاظ همون که اون ماجراش اهمیتش بیشتر بود.
خب بازپخش برنامه روز شمار تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران رو هم شنیدید. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه تا ساعت 10:29 به وقت تهران همراه بودید با ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری اینجا با شما خداحافظی میکنم. باز هم برمیگردیم با مجله نیمه شب ساعت 12 شب. همراه ما باشید.